أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز میلاد با سعادت و با برکت پیامبر مهر و مهربانی، پیامبر نیکی و عطوفت، رسول گرامی اسلام و فرزند بزرگوارشون، ششمین امام همام، امام صادق علیه السلام است. نثار روح پرفتوح این دو بزرگوار، و به امید این که انشاءالله امروز هممون مشمول شفاعتشون قرار بگیریم، صلواتی عنایت کنیم. ده ها آیه در قرآن کریم به معرفی شخصیت پیغمبر گرامی اسلام پرداخته. این آیات در سوره های مختلفی از قرآن راجع به شخص خود پیغمبر صحبت کرده. حتی یک سوره‌ای در قرآن به نام رسول خدا داریم. کمتر سوره‌ای در قرآن پیدا می‌کنید که خداوند اشاره‌ای به پیامبر، اهداف پیامبر نکرده باشه. یکی از این آیات که امروز من بحث می‌کنم و فکر می‌کنم این آیه چکیده و خلاصه‌ای باشد از اهداف پیغمبر گرامی اسلام و معرفی ایشان، آیه 157 سوره اعراف هست. خواهش میکنم عزیزان دقت بفرمایید. این آیه رو آدرسم دادم، اگر قرآن دارید باز کنید ببینید. آیه 157 سوره اعراف از آیاتی است که اگر کسی بخواد پیغمبر رو بشناسه، با همین یک آیه کاملا میتواند یک تصویری از رسول خدا داشته باشه. در این آیه خداوند 10 ویژگی پیغمبر رو ذکر کرده که حالا این 10 تا رو الان میگم براتون. بعدم 4 تا وظیفه مردم رو در مقابل پیغمبر بیان کرد. این آیه در واقع مشتمل بر 14 تا نکته است. خیلیه، یک آیه کوتاه 14 تا نکته درش گنجانده شده. 10 ویژگی پیغمبر و 4 وظیفه‌ای که مردم در مقابل رسول خدا دارن. من گاهی به دوستان میگم این آیه چکیده است، خلاصه است. شاید تک تک اینهایی که تو این آیه جمع شده یک جا تو چندین آیه قرآن اومده باشه، اما اینجا خداوند در قالب یک آیه این 14 تا نکته رو بیان کرده. خب پیغمبر کیه؟ اول اون 10 تا ویژگیشو بگیم. الذین یتبعون، کسایی که میخواید دنبال پیغمبر برید، تبعیت از پیغمبر کنید، میخواید پیغمبر رو بشناسید، رسول خدا این 10 ویژگی رو داره. الرسول، النبی، الامی. اولیش این است که رسوله، یعنی فرستاده خداست، از خودش هیچی نمیگه. دومه این است که نبیه، یعنی به او وحی میشه. رسول با نبی فرق میکنه. در غار حرا که به پیغمبر وحی شد، ایشون نبیه، یعنی به او وحی شده. اما رسول کسیه که مأمور میشه بره با مردم حرف بزنه. پیغمبر در غار حرا مأمور نشد، فقط خودش نبوت رو دریافت کرد. اما بعد از مدت کوتاهی خدا به او فرمود حالا برو به مردمم بگو، او وقت میشه رسول. لذا رسول از نبی بالاتره. هر رسولی نبی هست، اما هر نبیی رسول نیست. حضرت عیسی تو گهواره میگفت من پیغمبرم، ولی رسول نبود، هنوز مأمور نبود با مردم حرف بزنه، بچه بود، تو گهواره بود. میگفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، بله من نبیم، به من وحی میشه، اما مأمور نیستم با مردم حرف بزنم. رسول از رسالت میاد، نبی از نبع میاد، یعنی کسی که بهش وحی میشه. پس اولین ویژگیش اینه، رسول. دومی نبی. سومی الامی. این پیغمبر پیش احدی درس نخونده. یه کسی بگه آقا تو این 40 سال استاد پیغمبر فلان فرد شامی بوده، فلان فرد مثلا حبش، ابدا هیچ. و این به معنای درس نخوندن پیش بشره، نه العیاذ بالله بی سوادی. نه، خدا تو قرآن میگه، میگه علمک ما لم تکن تعلم، خدا بد آموزش داد. چه معلمی بالاتر از خدا؟ علمک. حضرت آدم هم پیش کی بره درس بخونه؟ کسی نبود غیر از خودش. قرآن میگه و علم آدم الاسما، ما به آدم آموزش دادیم، به پیغمبر ما هم علمک ما لم تکن تعلم، چیزایی که تو پیغمبر از قصه یوسف مگه خبر داشت؟ کتابی تو اون زمینه بود. از قصه حضرت ابراهیم خبر داشت؟ از ذوالقرنین و اصحاب کهف مگه خبر داشت؟ همه اینا رو خدا بهش گفت تو قرآن، علمک. الان یه کسی قرآن حفظ باشه، تفسیر قرآنم کامل بدانه، جزئیات قرآنو بدانه، آقایون الان میگن مثلا بهش پروفسور. الان دکتراهای علوم قرآن ما که دکترای علوم قرآن دارن اکثرا قرآن حفظ نیستن، یه دورم تفسیر نخوندن، یه سری آیاتو میخونن امتحان میدن، یه سری مباحثو میخونن، میگن دکترای علوم قرآن. پیغمبری که تمام جزئیات این قرآن رو حفظه، تفسیرش رو میدانه و برای مردم میگه، چطور میشه بگی امی یعنی بی سواد؟ نه، امی درس نخوانده پیش مردمه. الان 13 جلد سخنان پیغمبر جمع‌آوری شده، دارالحدیث چاپ کرده به نام سخنان پیامبر، پیامبر اعظم. 185 نامه از پیغمبر، حالا اونی که به دست ما رسیده، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، جمع‌آوری کرده مکاتیب الرسول. کسی که 185 تا نامه داره، 13 جلد سخنرانی‌هاش جمع‌آوری، خطبه‌های جمع‌آوری، بهترین خطبه‌ها رو شما نگاه کنید. کسی که امیرالمومنین با اون مقامش، خب حضرت امیر، علم امیرالمومنین کسی منکر نیست، اون نهج البلاغه‌شه، اون خطبه‌هاشه، خودش میگه هر کی هر چی می‌خواد از من بپرسه. او میگه من عبد پیغمبرم، عبد، عبد من عبیده، من هر چی دارم از پیغمبر دارم، رسول خدا به من آموزش داد. میفرمود خود پیغمبر فرمود انا ادیب الله، من شاگرد مستقیم خدام، همه چیزو از خدا گرفت. و علیون ادیبی، علی شاگرد منه، از من گرفته. اون لحظات آخر حضرت تو آغوش گرفت، اومد کنار، شنیدید گفت 1000 باب علم به من داد، از هر باب علمی چقدر علم. علیون انا مدینت العلم. خب شما بالاخره ببینید، شهر علم، در علم یه بخشیشه، انا مدینت العلم و علیون بابها. مدینت العلم رو میشه بگی بی سواد العیاذ بالله؟ نه، قرار نبود بنویسه، تا آخر عمرش هم قلم دست نگرفت، هیچی ننوشت، هیچ امضایی نکرد، هیچ خطی ننوشت. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، بله ننوشت، اما به غمزه مسئله آموز میلیون ها مدرس شد، میلیون ها مدرس شاگرد او هن. قلم دست نگرفت که نگن این قرآن رو خودت آوردی، خودت نوشتی، خودت نه تازه این کارو کرد، بازم میگن بعضی گفتن خودش آورده. خب بحث ما چیه؟ سوره اعراف آیه 157، ده ویژگی پیغمبر، رسول، نبی، امی، این سه تا. چهارم، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. این پیغمبر اسمش تو تمام کتاب‌های آسمانی اومده. ببینید آقایان، من از همین قرآن بهتون آدرس میدم، ملاحظه بفرمایید. سوره مبارکه بقره، قرآن کریم میفرماید بعد از آنی که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام خانه خدا رو بنیان گذاشت، چند تا دعا کرد. قرآن کریم میفرماید حضرت ابراهیم چند تا دعا کرد، 5 تا دعا از حضرت ابراهیم اینجا در قرآن کریم آدرس شما عرض میکنم، آیه 127، 5 تا دعا از حضرت ابراهیم تو این آیه، تو این آیات چندگانه‌ای که آدرس میدم الان نقل شده. آیه 127 ابراهیم، سوره بقره، عذر میخوام. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. وقتی این پدر و پسر خونه خدا رو ساختند و احیا کردند، 5 تا دعا حضرت ابراهیم کرد. 5 تا دعاهاش سوره بقره آیه 127، اولیش اینه: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نمیخوام همه این دعاها رو توضیح بدم، یکیشو میخوام بگم. خدایا از ما قبول کن. دو، ربنا واجعلنا مسلمین لک. خدایا ما رو تسلیم خودت قرار بده، ما غیر تو کسی رو اطاعت نکنیم. سه، و ارنا مناسکنا. مناسک رو به ما یاد بده، بتونیم چه کار کنیم، دور خونه خدا چند دور بچرخیم، چجور عمل حج انجام بدیم. چهارم، و توب علینا، توبه ما رو بپذیر، انک انت التواب الرحیم. خوب دقت کنید، پنجمین دعای حضرت ابراهیم که آیه 129 سوره بقره است، پنجمین دعا دیگه، حالا از همین قرآن آدرس بدم ببینید، پنجمین دعا حضرت ابراهیم قبل از حضرت موسی است، قبل از حضرت عیسی است. پنجمین دعای حضرت ابراهیم این بود: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدایا یه پیغمبری در آینده بفرست، یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، که قرآن تلاوت کنه برای مردم کتابتو، تعلیم و تزکیه کنه، که آیه بعدن نازل شده: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این که تو سوره جمعه اومده پیغمبری فرستادیم که یتلو، یزکی، یعلم، این دعای حضرت ابراهیم بوده. بله، حضرت ابراهیم گفت ربنا وابعث فیهم رسولا، خدایا یه پیغمبری در آینده بفرست، یتلو علیهم آیاتک، برای مردم قرآن بخونه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم بده به مردم، و یزکیهم، تزکیه کنه مردم رو. البته اینجا تعلیم قبل از تزکیه اومده، منتها خدا وقتی پیغمبر ما رو فرستاد این دعای حضرت ابراهیم رو درستش کرد، به قول معروف گفت یزکیهم و یعلمهم، اول تزکیه بعد تعلیم. حضرت ابراهیم گفت اول تعلیم بعد تزکیه، اینطوره دیگه، یعلمهم و یزکیهم. خدا در سوره جمعه فرمود باشه، ما میفرستیم این پیغمبرو، اما یزکیهم و یعلمهم. حالا منظورم اینه پیغمبر خدا گاهی راه میرفت تو مکه میفرمود انا دعوت ابراهیم، من همون دعاییم که حضرت ابراهیم کرد، گفت خدا یه پیغمبری بفرست در آینده، من همونم. پس ببینید یه آدرس دادم، سوره بقره آیه 129 خدا میفرماید حضرت ابراهیم دعا کرد در آینده پیغمبری بیاد. در تورات هم اسم پیغمبر ما آمده، در انجیل هم آمده، حتی این انجیلی که تحریف شده امروز 4 انجیل الان تو بازار هست، اینا 4 بعد از حضرت عیسی نوشته شده. البته خب خیلی از حرفای انجیل اصلی هم توش هست، نمیخوایم بگیم همش عوض شده، نه این حرفو نمیزنیم، خیلی از حرفای اخلاقی و خوب انجیل قبلی هم تو اینا هست. این انجیل الانم عزیزان ملاحظه کردن اشاره به نام رسول خدا هست، لذا میفرماید 4 ویژگی پیغمبر این است که ما نام او رو در تورات و انجیل آوردیم. 5 یأمرهم بالمعروف. من این 10 رو اول تمام کنم بعد اون 4 وظیفه رو بگم. این پیغمبر امر به معروف میکنه و 6 ینهاهم عن المنکر. 2 هدف اصلی پیغمبر و همه انبیا و همه اولیا و همه ائمه این بوده، معروف تو جامعه پیاده بشه، منکر ریشه‌کن بشه. معروف یعنی واجبات، منکر یعنی محرمات. حالا اقلشو دارم عرض میکنم، شما سوره حج آیه 41 رو نگاه کنید. در روایات داریم این آیه در ظهور امام زمان ارواح و نافداه که انشاءالله ما و شما زنده باشیم و ببینیم، این آیه شعار امام زمانه. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. امام زمانم که بیاد امر به معروف و نهی از منکر جزء اولویتاش. شما تو زیارتنامه های همه ائمه میخونید اشهد انك قد اقمت الصلاه و اتيت الزكاه و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر. پیغمبر آمد، 5 ویژگیش اینه، یأمرهم بالمعروف، به مردم میگفت معروف رو انجام بدید، و ینهاهم عن المنکر، منکر رو انجام ندید. البته اینجا اینو بگم، قابل توجه اونایی که نگران بحث امر به معروف و نهی از منکرن، پیغمبر امر به معروف و نهی از منکرش با روش بود، با شیوه بود. ما امروز روش بلد نیست، روش پیغمبر رفق بود، مدارا بود، سهولت بود، روش بشارت بود، نفرت از معروف ایجاد نمی کرد، نفرت از دین ایجاد نمی کرد. این خیلی بعضی از ما نفرت ایجاد می کنیم، زدگی ایجاد می کنیم، می خواهیم طرف رو با حجاب کنیم، از این حجابی هم که داره بی حجاب ترش می کنیم، می خواهیم نماز صبح خونش کنیم، نماز ظهر و عصرش هم ازش می گیریم. این غلطه. پیغمبر اکرم مبلغ که میفرستاد به شهرها یه سفارشی بهشون میکرد، مثلا معاذ رفت یمن برای تبلیغ، پیغمبر بهش فرمود معاذ یسر ولا تعسر، با مردم آسون بگیر، سخت نگیر، نخوان دین به دینو که به زور نمیشه گردن مردم گذاشت، با مهربانی، با عقل، با فهم. بشر ولا تنفر، بشارت بده، نفرت ایجاد نکن. خیلی مهمه. موارد متعددی تو سیره پیغمبر میبینیم، میدید طرف داره خلاف میکنه، منکری انجام میده، اما اونقدر زیبا میگفت که طرف میذاشت کنار. اگه قرار بود با تشر و با نفرت و سختگیری پیش بره نمیشد. قرآن میگه انک لعلا خلق عظیم، قرآن میفرماید روشش رفق بود، مدارا بود. فرمود امرنی ربی به مدارات الناس، خدای من دستور داد مردم را بیا. رابی اگه راه نمی اومد که نمیتونست شرابخواری رو ریشه‌کن کنه، بت پرستی رو ریشه‌کن کنه، دختر زنده به گور کردن رو از بین ببره. اینا تو ذات اینها این صفات جا افتاده بود. خیلی خیلی با رفق و مدارا حضرت یه وقتی آمد مسجد، دید یه جوانی داره نماز میخوانه، تو نمازم حرف میزنه، بلد نبود وسط نمازش حرف میزنه. یکی از اصحاب عصبانی شد، آقا بریم بهش بزنیم. فرمود نه، کارش نداشته بود، چه کارش، بلد نیست. صدای زد بعد از نماز، فرمود جوان نماز سه چیزه، دعا و ذکر و قرآن، همین. نفرمود نماز تو اشکال داره، خودش فهمید یعنی نماز تو اشکال. اینی که شما شنیدید طرف اشتباهی وضو میگرفت، امام حسن و امام حسین نرفتن بگن وضو تو اشتباه، گفتن ما یه وضو میگیریم تو ببین درسته یا نه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. من یادم یه وقتی یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، اگر ما یه حدیثی رو اشتباه میخوندیم تو سخنرانی منبری جایی، هیچ وقت به ما نمیگفت اشتباه خوندیم. عصرش که میشد خودش سر درس صحیح اون حدیث رو میخوند، ما میفهمیدیم ما صبح اشتباه خوندیم، نمیگفت شما اشتباه، خودش درستش رو میخوند. وقتی درستش رو میخوند ما متوجه میشدیم ما اشتباه خوندیم. اینا توی بحث معروف، حالا امشب الان امروز بحث من بحث امر معروف نیست، ولی جوانها گله میکنن گاهی پیش ما از برخورد تند پدر و مادر یا از برخورد تند متولیان دین. نه، خیلی مهمه. مثلا خواهرزادش، خواهرزنش آمد خانش، خونه پیغمبر، خواهر عایشه دختر ابوبکر آمد، اسماء اسمشه، زن جوانی بود، نوجوانی بود، لباسش نازک بود. حالا بعضی الان فکر میکنن مثلا شوهر خواهر محرمه، نه آقا، شوهر خواهر شما رو نمیتونه بگیره، ازدواج با شما حرامه، محرمش اونم مثل میگه بعضی میگه آقا یه خورده که محرم هست، یه خورده محرمه یعنی چی؟ ما یه خورده محرم نداریم، مثل همه نامحرم هست. بله اگه منظور دینه باش احوال پرسی کنیم، سلام علیک کنیم، بله. شوهر خواهر اومده خونت، بالاخره با مرد تو خیابون فرق میکنه، احوال پرسی بکن. اما این که بگی یه خورده موامو میتونه ببینه، یه خورده بد، نه. تا اومد خونه پیغمبر لباسش خیلی نازک بود، پیغمبر صورتشو برگردوند، دقت کنید روش رو، صورتشو برگردوند، بعد فرمود المرأتو، دقت کنید روایت رو، فرمود زن وقتی که به سن بلوغ میرسه جایز نیست بدنشو کسی ببینه جز صورت و دست، اشاره کرد به صورت و دست، هازا و هازا. حالا اینکه برو از خونه ما بیرون دیگه، پاتو اینجا نذار، به چه حقی میای؟ نه، خیلی محترمانه. فرمود نفرمودم تو اشکال داری، فرمود زن کلی. میگن هر کسی خطا میکرد پیغمبر فردی نمیگفت، کلی میگفت. مثلا میگفتن یکی شراب خورده، میامد منبر میگفت شنیدیم بعضیا شراب میخورن، این کارو نکنید. میگم تو، هیچ وقت خطاب مستقیم نمیکرد به افراد. خب اینها روش پیغمبر بود در جذب. یأمرهم، حالا فرصت نیست، من نمونه های زیادی از این موارد دارم که بگم برای شما که چقدر زیبا افراد میرفت مسجد. دختر حاتم طایی جزو اسرا بود، اسیر شده بود، فریاد زد یا رسول الله، پیغمبر ایستاد، فرمود چیه؟ گفت تو جنگ ما رو اسیر کردن. خب جنگی در گرفته بود، رسم اون زمان هم این بود تو جنگ ها که این اتفاق می افتاد. حضرت فرمودن که شما کی هستی؟ گفت من دختر حاتم طایی هم. با اینکه شما می دونید حاتم طایی مسلمان نشده، کافر از دنیا رفت، تا گفت دختر حاتمم، پیغمبر فرمود خلوها فان اباها رجل کریم، ولش کنید، آزادش کنید، این دختر حاتمه، باباش یه آدم حسابی بوده، خیلی خدمت کرده به مردم. چون حدیث داریم اکرمو کریم کل قوم، هر قومی ولو کافر کریماشون رو تحویل بگیرید، اونایی که سخاوتمندن، خدمت به مردم میکنن، خیرن، فرمود آزادش کنید. این دختر آمد رفت پیش برادرش عدی، گفت داداش بیا برو مسلمان شو. این آدم پادشاه نیست، کشورگشا نیست، این آدم به وحی وصله، این آدم برای خدا حرف میزن. یک جرقه، یک مهربانی به این خانم باعث شد کل قبیله حاتم طایی مسلمون شدن. اونم چه مسلمونایی؟ عدی ابن حاتم، سه تا پسرش تو رکاب امیرالمومنین شهید شدن، جزو یاران خاص علی است. بله ببینید، یک برخورد میتونه برانه یک کسی رو از دین، دیگه هم بیاد سراغ دین. الان مخصوصا متولیان دین حواسشون باید جمع باشه، مسئولین، مداها، سخنرانا، معلما، متدینین، نه که بالاخره اسم دین روشونه، میگن تو نمازخونی، تو حزب اللهی هستی، تو مؤمنی، چادریا. گاهی از اوقات یه برخورد بد یک چادری میتونه یک زن رو از حجاب، یه دختر خانم از حجاب زده کنه. خیلی مهمه. دشمنان در شیوه های جذبشون با مهربانی میان جلو. به قول آقای قرائتی میگفت اونایی که معتاد درست میکنن بست اول و دوم مجانی میدن، سیگار اول و مجانی میده. بله اینطوره، مهمونی اول و مجانی میده، اون بافور اول و مجانی میده. یه دو سه جلسه یه گرفتارش کرد، می حالا برو بخر، دیگه نمتونه نخره. اگه میخواید، این خیلی مهمه. چهره به چهره وارد میشن، اول ارزان میدن. شما تو تمام دنیا اینطوره. این ویژگی پنجم و ششم پیغمبر. هفتم، یحل لهم الطیبات. این پیغمبر هر چی رو حلال کرده پاکیزه است، ولو شما سر در نمیاری. آقا من سر در نمیارم، مثلا چرا گوسفندو سر میبرن حلال میشه، همینطوری میمیره حرام میشه؟ از نظر پزشکی، دامپزشکی فرقی میکنه واقعا؟ اصلا بالاتر بگم، بسم الله نمیگن حرام میشه. حالا بسم الله و علم بسم الله میکروب این گوشتو زیاد میکنه. دو تا گوسفند شما بدون بسم الله کشتی، من با بسم الله، میگه اون حرام، این حلال. ولو ببینید، ممکنه حکمت احکام رو ما سر در نیاریم. از قدیم هم شما ببینید علمای ما خیلی کتاب فلسفه احکام ننوشتن. این همه رساله تو بازاره، چند تا کتاب فلسفه احکام داریم ما. یه علل و شرایعی مرحوم صدوق نوشته، بعضی ها دیگه نوشته. قرار نیست من بدونم چرا نماز صبح دو رکعته. یه دانشجوی گفت چرا نماز مغرب سه رکعته؟ دانشگاه کاشان بودم چند روز قبل، گفتم شما یه سوال منو جواب بده، چرا واحدای کارشناسی شما 132 واحد، شما 132 واحد تا نخونی بهت مدرک نمیدن؟ واجد قانونه دیگه، سوال نداره که. رؤسای دانشگاه نشستن به این نتیجه رسیدن. گفتم نه، مثلا 134 تا بشه عرش خدا زمین میاد؟ گفت نه. 130 تا بشه مثلا تو بی سواد بار میای؟ گفت نه. پس چرا میگن 132 تا؟ گفت خب یه جا باید ببندنش دیگه. رو این بستم. خب جواب سوال تو هم همینه، یه جایی باید نماز رو ببنده. میگفت 4 رکعت هم میگفتی چرا؟ میگفت 8 رکعت. اینطوری بستن خداوند 2 و 4 و 4 و 3 و 17 رکعت. ما ممکنه فلسفه از خودمون هم حق نداریم فلسفه بتراشیم. ای آقا، مسافرت‌های قدیم سخت بوده، نماز شکسته است، حالا 8 صبح تهرانیم، 9 و نیم صبح تو مشهدیم، اذیت نشدیم؟ خب باز نمازمون رو تمام بخونیم. نه، قرار نیست من و شما فلسفه برای احکام بتراشیم. پزشک به شما میگه 3 تا قرص، ما میخوام 4 تا بخورم. بخور، خوب نمیشه، میخوام 2 تا بخورم. ببین اگه تو اونو پزشک میدانی دیگه یکی یکی سوال نکن. چرا میگی غذا نخور؟ چرا میگی چربی بخور؟ آدمی که میره پیش مریض، دقت کنید، مریضی که میره پیش پزشک، پزشک باید داره و نباید، اینو بخور اونو نخور، هی نمیشه یکی یکی بپرسی آقا این برات ضرر داره اون مفیده؟ مگه طبیب نمیدونیش؟ خود تو مریض نمیدونی؟ کسی که این جمله رو دقت کنید، خود رو مریض میدانه و او رو طبیب، اعتراضی نداره، چون او رو حکیم میدانه. آقایان، خواهران، پیغمبر طبیبه، طبیبون دوارون به طبه، خدا طبیبه. حدیثه انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب، شما مثل بیمار و خدا مثل طبیب. نه بیمار جسمی، تو مسائل انتخاب خب بعضیا میگن دین به چه دردی میخوره، پزشک به چه دردی میخوره، من خودم تبابت کنم. نمیتونی. شما برای تبابت جسمت، چشمت یه قرمزی میزنه میره پیش چشم پزشک، گوشت یه عفونت میکنه میشه متخصص. مگه میشه برای روحت، برای آخرتت، برای آرامشت، برای مسائل ماورا و طبیعی بگی به هیچ کس نیاز نیست؟ ما خودمون رعای اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. معلومه نیاز به پزشکه، طبیب خداست. انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب. هفتمین ویژگی پیغمبر اینه، پاکیزه ها رو برای شما حلال کرد. هشتم، یحرم علیهم الخبائث. هر چی رو حرام کرده خبیثه. حالا ممکنه آقا میگه رفتم دکتر گفته یک روز یه لیوان شراب برای شما خوبه. امام صادق فرمود خدا توی حرام شفا قرار نمیده. ابن ابی یعفور مریض شد، پزشک برای شراب تجویز کرد، بعد خدمت امام صادق، آقا فرمود نخور. خدا وقت چیزی رو حرام کرده تو حرام شفا قرار نمیده، ولو همه اطبا بگن. تشخیص الهیه. وقتی چیزی رو اعلام کرده ممنوعه، مطمئن باش یه خباستی توشه، یک وجهی داره، یک دلیلی داره. شما خودش میشینه برای خود، آقا من خودم به عقلم به این نتیجه رسیدم که سگ نجس نیست. شما فقیهی، شما فتوا میدی، فقها بر اساس روایات، بر اساس همه چیزم لازم نیست تو قرآن اومده باشه. خب اگه کجای قرآن نوشته؟ کجای قرآن نوشته نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته؟ بابا قرآن یه بخشیش قرآن، یه بخشی هم پیامبر خود خدا میگه. همین قرآن میگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی. هر چی خدا رو دوست دارید به پیغمبر بگید چشم. روایات از دین ما حذف بشه، نصف دین ما از بین رفته. مگه پیغمبر فرمود یک ثقل؟ فرمود ثقلین، ثقلین، دو چیز در بین شماست. اینم ویژگی هشتم. نهم، یزع عنهم اسرهم. اسر با صاد به معنای سنگینی است. پیغمبر چیزای سنگین رو از شما برداشت، یعنی خرافات، یعنی جهل، یعنی رسوم نادرست. یزع عنهم اسرهم. و دهم، والاقلال، قلها، یعنی تعهدات بیخود، حرفایی که خودتون آقا دختر باید کشته بشه، پسر باید بمانه، کی گفت؟ خودشون اینا رو رسم کرده بودن. یا خرافاتی که دیگه وقت نیست من بگم، جامعه عرب رو گرفته بود، اینا رو پیغمبر برداشت. عزیزانی که دیر به ما ملحق شدید، بحث ما رو آیه 157 اعراف، 14 نکته تو یک آیه، چکیده 10 آیه قرآن تو یک آیه. 10 وظیفه پیغمبر، 10 معرفی پیغمبر و 4 وظیفه مردم. اون 10 گفتم، رسول، نبی، امی، فالتورات و الانجیل و بقیه شو که حالا دیگه خودتون از قرآن نگاه کنید، چون به اذان نزدیک میشیم اون 4 رو فقط میشمرم. وظیفه ما در مقابل پیغمبر چیه؟ 4 وظیفه. فالذین آمنوا به، اول بهش ایمان بیارید، به همه چیزا، نه اینکه بگی من همه رو قبول دارم غیر قدیر، همشو قبول دارم غیر حجاب. نه، امکان تفکیک تو دین نیست، همه با همه. فالذین آمنوا به. 2، و عزروه، این پیغمبر رو احترامش کنید. نام رسول خدا پیش امام صادق برده میشد، سرش رو نزدیک زمین می آورد جلو، می فرمود خودم، پدرم، مادرم، مالم، زندگیم، تمام کره ارض به فدای شما یا رسول الله. تا نام خیلی مهمه، خدا بر پیغمبر درود فرستاده، لذا نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. تا پیش پیغمبر برده میشد، تا پیش امام صادق، سرش رو نزدیک زمین می آورد جلو. بله، احترامش کنید. و نصروه، پیغمبر رو یاری کنید با دینتون، با تقواتون، با عملتون. یه جوونی که ازدواج میکنه پیغمبر رو یاری میکنه، چون دینش حفظ میشه. یه خانومی که حجاب رعایت میکنه پیغمبر رو رعایت یاری میکنه. یه کاسبی که کم فروشی نمیکنه، هر کسی ببینه چجور میتونه پیغمبر رو یاری کنه. ما همش دنبال از اون طرفیم، امام رضا کار ما رو راه بندازه، اب نداره. پیغمبر شفاعتمون کنه. باشه انشاءالله. اما یه بارم فکر کردیم ما چجوری پیغمبر رو یاری کنیم، علی رو یاری کنیم؟ اللهم انصر من نصره. یکی بس با سخنرانی میتونه، با قلم میتونه، یکی با پول میتونه، یکی با مراسم میتونه، یکی با رعایت واجبات میتونه، یکی با حجابش، یکی با ازدواجش. پیغمبر رو یاری کنید. و تبعو النور الذی انزل معه، ایمان بیارید به این قرآن که با او نازل شده. این بحث امروز من، آیه‌ای با 14 نکته. انشاءالله آیه رو بعد دقت کنید روش، این مواردی که گفتم رو ببینید که همینطور هست یا نیست. چقدر زیبا این آیه، یک خلاصه ای از در واقع معرفی پیامبر و وظایف مردم رو داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به آبروی رسول الله قسمت میدم در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. به پیامبر رحمت قسمت میدم باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. امروز بیماران رو، جانبازان رو، مجروحان رو، حادثه دیدگان از زلزله رو خدایا لباس عافیت بپوشان. خدایا ما رو مشمول شفاعت رسول الله قرار بده. به مقربان درگاهت قسمت میدم این انقلاب و این نظام اسلامی، تمامیت ارضی، امنیت ما، رهبر عظیم الشأن، محافظت بنما. خداوندا به مقربان درگاهت اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. از سایه همه ما رو ببخش و بیامرز. جوانهای ما رو، بچه‌های ما رو مؤمن، متدین، خوشخلق، اهل نماز قرار بده. اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.